سده د امریکا جغ آشنا را دیو خبرو.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا حزب دموکراتی کشور به تلاش برای ربودن انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور متهم کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. اداره تحقیقات ملی هند امروز شنبه 19 نفر به شمول 9 شهروند پاکستانی را به حملات مرگبار بر کاروان قوای امنیتی آن کشور در منطقه کشمیر زیر کنترل هند متهم کرد. در حمله 14 فوریه 2019 میلادی بر قوای امنیتی هند 40 شعبه نظامی و پلیس هندی کشته شدند، حمله ای که موجب برخورد قوای هوایی هند و پاکستان شد. تنروان گروه جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. مقام های هندی گفتند که از جمله 7 شهروند پاکستانی متهم، 4 تن آنان فراری اند و 3 تن آنان در برخورد با قوای امنیتی هند کشته شدند. 12 متهم دیگر باشندگان محلی کشمیر زیر کنترل هند هستند که شماری از آنان در برخورد با قوای امنیتی هند کشته شده، شماری از آنان دستگیر شده و تعدادی از آنان ناپدیدند. وزارت خارجه ایالات متحده امروز شنبه از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر میزبانی 2 تن از رهبران حماس در شهر استانبول آن کشور به شدت انتقاد کرد. گروه حماس در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد و هر دو مقام گروه حماس در فهرست ویژه دهشت‌افکنان جهانی قرار دارند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که یکی از این دو رهبر حماس در چندین حمله دهشت‌افکنی از جمله طیاره‌ربایی و اختطاف دخیل بوده است. این وزارت گفته است که رئیس جمهور اردوغان از طریق ادامه تماس با سازمان‌های دهشت‌افکنی فقط ترکیه را منزوی می‌سازد و منافع مردم فلسطین را آسیب می‌رساند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، این دومین بار است که رئیس جمهور ترکیه در سال جاری با رهبران گروه حماس دیدار کرده است. نخست در اول فوریه و بار آخر به تاریخ 22 ماه آگوست. مقام‌های ترکیه تا حال در مورد واکنش نشان ندادند. آلمان امروز شنبه از ترکیه و یونان خواست تا مناقشه‌شان را بر سر منابع انرژی در شرق بحیره مدیترانه از طریق دیالوگ حل کنند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان همچنین هشدار داده است وضعیت کنونی در شرق بحیره مدیترانه شبیه بازی با آتش است و این مناقشه ممکن موجب درگیری نظامی میان دو کشور شود و هر گونه درگیری سبب فاجعه خواهد شد. آقای ماس به خاطر حل این مناقشه به آتن سفر کرده و قرار است امروز سه‌شنبه به انقره نیز سفر کند تا مناقشه به وجود آمده میان دو متحد ناتو را دفع کند. اما وزیر خارجه آلمان تاکید کرده است که کشورش در کنار یونان که شریک اتحادیه اروپا است ایستاده خواهد شد. ترکیه و یونان هر دو ادعای مالکیت بر منابع هیدروکاربن در شرق بحیره مدیترانه را دارند. تنش میان دو کشور پس از آن بروز کرد که ترکیه کشتی های سروی خود را به شرق بحیره مدیترانه اعزام کرد و یونان این عمل انقره را غیر قانونی خواند. شبکه القاعده امروز شنبه یک کلینیک صحی را در ولایت البیزا واقع در یمن انفجار داد. این حمله در حال صورت گرفته است که در روز قبل این گروه یک دکتر دندان را که در امین کلینیک کار میکرد به اتهام همکاری در یک حمله تیاره بدون سرنشین امریکایی بر تندروان این گروه کشتند. مقام های محلی گفتند که تندروان القاعده به تاریخ 15 ماه آگوست مطهر الیوسفی را به ضرب گلوله کشتند و سپس جسدش را در بیرون کلینیک آویزان کردند. ایالات متحده گروه القاعده در شبه جزیره عرب را یکی از خطرناکترین شاخه های القاعده می شمرد و در جریان دو دهه گذشته حملات هوایی را علیه رهبران آن انجام داده است. اما این گروه با استفاده از جنگ داخلی یمن میان حکومت به حمایت عربستان سعودی و شورشیان اوسی خود را تقویت کرده و بیشتر از پیش فعال شده است. عبدالله همدوک صدر اعظم حکومت انتقالی سودان امروز شنبه به وزیر خارجه ایالات متحده گفت که در حال حاضر نمیتواند با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کند. آقای همدوک این موضوع را در جریان سفر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به خرطوم پایتخت سودان بیان کرد. این در حال است که واشنگتن تلاش دارد پس از امارات متحده عرب کشورهای دیگر عرب را به عادی سازی روابط با اسرائیل ترغیب کند. آقای امدوک افزود که حکومت انتقالی این کشور صلاحیت چنین تصمیم گیری را ندارد و فقط بر تکمیل دوره انتقالی، تامین صلح و ثبات و راه اندازی انتخابات تمرکز دارد. او همچنان از وزیر خارجه آمریکا خواست تا این موضوع را به بیرون کردن سودان از فهرست کشورهای حامی دشت افغانی ربط ندهد. آقای همدوک در ماه آگوست سال گذشته پس از آن صدراعظم سودان شد که اردوی این کشور عمر البشیر را در پی مظاهرات روزافزون پس از 30 سال حاکمیت از قدرت کنار زد. سودان در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارد، اما مقامهای حکومت انتقالی سودان میگویند که رایشان از عمر البشیر جدا بوده و در تلاشند تا این کشور از فهرست کشورهای حامی دشت افغانی آمریکا بیرون شود. پیش از این ایالات متحده در عادی شدن روابط میان اسرائیل و امارات متحده عرب کمک کرد، اما مقامهای فلسطینی این توافق را خیانت به فلسطینی ها خواندند. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده پس از سودان به بحرین و امارات متحده عرب نیز سفر کند. ایران امنیت منطقوی و احیا و تعمق روابط اسرائیل در منطقه در صدر آجنده سفر آقای پمپیو قرار دارد. ایالات متحده و اسرائیل امیدوارند که سایر کشورهای عرب مانند امارات متحده عرب روابط خود را با این کشور عادی سازند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه تایید کرد که به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده طالبان در ولایت بلخ کم از کم 3 نفر به شمول 2 غیر نظامی و 1 سرباز کماندوی افغانستان کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شده‌اند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که حمله کننده انتحاری موتر نو مازدا مملو از مواد منفجره را حوالی ساعت 8:45 دقیقه صبح امروز در نزدیکی کلینیک حیوانی و در میان خانه‌های مسکونی انفجار داده است. به گفته این وزارت در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان شاملند و احتمال افزایش تلفات این انفجار وجود دارد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و سخنگوی این گروه گفته است که هدف این حمله یک مرکز نیروی دفاعی افغانستان بوده است. جزئیات بیشتر را در جریان امین برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که پاکستان باید با تطبیق فیصلنامه‌های شورای امنیت ملل متحد مبنی بر قطع منابع تمویل و تجهیز گروه‌های دهشت‌افکن مسئولیت‌های بین‌المللی خود را عملی کند.
این وزارت امروز شنبه با نشر اعلامیه گفته است تطبیق و تحقق همه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد با ویژه مصوباتی که سبب قطع منابع تمویل و تجهیز فعالیت های تروریستی و جلوگیری از جنگ و خونریزی می شود بر همه دولت ها الزامی می باشد. پاکستان هفته گذشته با نشر یک سند قانونی گفت که این کشور در زمینه وضع محدودیت های ملل متحد بر سفر، تحریم سلاح، انجماد منابع مالی افراد و گروه طالبان متحد است. حکومت افغانستان گفته است که کابل با تطبیق این فیصلنامه‌های شورای امنیت ملل متحد متعهد است و از پاکستان نیز خواسته است که این مسئولیت بین‌المللی‌اش را به گونه کامل تحقق بخشد. در فهرست تحریم‌های ملل متحد که پاکستان گفته است آن را تطبیق می‌کند، نام ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، سراج الدین حقانی، معاون رهبر طالبان و سایر اعضای خانواده حقانی شامل است. اما زاهد چودری، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته است که این سند بازتاب دهنده کدام تغییر جدید در فهرست تعزیرات یا اقدامات مرتبط با آن نیست. و این سند را کم اهمیت جلوه داده و گفته که این تعزیرات شورای امنیت ملل متحد علیه طالبان اول از دیر زمانی وضع بوده است. این در حالی است که بزودی پس از اعلام وزارت خارجه پاکستان مبنی بر تطبیق این تحریم ها گروه طالبان از سفر ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به اسلام آباد خبر داد.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در اثر 781 حمله گروه طالبان در 2 هفته گذشته 88 غیر نظامی کشته و 133 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه‌ای گفت که این افراد در 27 ولایت قربانی حملات طالبان شدند که ولایت‌های قندهار و غزنی بیشترین شمار تلفات غیر نظامیان را داشته است. در اعلامیه آمده است هدف قرار دادن افراد ملکی خلاف تمام موازین انسانی، دینی، اخلاقی و جنگی محسوب شود که همواره گروه طالبان این موارد را نادیده گرفته است. گروه طالبان تا حال در مورد واکنش نشان نداده است. پس از توافق دوحه میان طالبان و امریکا، جنگجویان این گروه حملات خود را بر ضد قوای خارجی مستقر در افغانستان متوقف کردند، اما حملات خود را بر ضد قوای امنیتی آن کشور افزایش دادند. حملاتی که بسر آن ازاران غیر نظامی نیز در آن کشور قربانی شده است. علی اکبر صالحی، رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران، امروز شنبه گفت که مذاکراتش با رافائل گروسی، رئیس اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد، مفید و سازنده بوده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
آقای علی اکبر صالحی گفته است که مذاکره با آقای گروسی و مصابه فصل تازه همکاری میان تهران و این اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد است. صالحی در یک کنفرانس خبری گفت با آقای گروسی توافق صورت گرفت تا ملل متحد به صورت مستقلانه و مسلکی فعالیت خود را در تأسیسات هسته‌ای ایران انجام بدهند و ایران نیز بر تعهدات حقوقی خود عمل خواهد کرد. اما این مقام ارشد ایرانی تأکید کرد که تهران تقاضاهای اضافی را که در توافق هسته‌ای سال 2015 درج نیست نخواهد پذیرفت. در این حال آقای گروسی در یک پیام تویتر نوشته است که با مقامات ایرانی به توافق رسیده تا فعالیت هسته‌ای آن کشور بازرسی شود، ولی در مورد جزئیات ارائه نکرده است. اما گزارش نشر شده که ایران توافق کرده است تا با مفتش ملل متحد اجازه دهد تا از آن عده تأسیسات هسته‌ای نظارت کنند که از ماها بدین سو در مورد آن مخالفت وجود داشت. مذاکره میان صالحی و گروسی بعد از آن صورت گرفت که واشنگتن هفته گذشته در شورای امنیت این سازمان تلاش کرد تا تعزیرات از جمله تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایران را که پس از توافق هسته‌ای ایران لغو شده بود دوباره وضع کند. اما تا به حال روسیه و چین که هر دو از حق ویتو در شورای امنیت برخوردارند با وضع این تعزیرات علیه ایران مخالفت کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک روز پس از آن که دکتران در آلمان از مسمومیت الکسی ناولانی، سیاستمدار مخالف حکومت روسیه خبر دادن، کرملین روز سه‌شنبه اتهام هر گونه دخالت را در این مورد رد کرد. اظهارات دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در حال صورت میگیرد که انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، از روسیه خواست تا در مورد مسموم شدن آقای ناولانی تحقیق کند تا مرتکبین این عمل حسابداری شوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین و گزارش‌های برنامه. اداره بازپرس ریاست جمهوری از معرفی وزیر صحت عامه پیشین به شمول 4 معین برحال و سابق وزارت و 4 والی برحال و سابق به لوی سارنوالی خبر میده که به حیف و میل بودجه اختصاص یافته کرونا ویروس مظنون شناخته شدند. متهمان میگویند که هنوز به گونه رسمی برشان اطلاع داده نشده و از طریق صفحات اجتماعی و رسانه‌ها خبر شدند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با موجب معلومات اداره بازرس ریاست جمهوری، وزیر صحت عامه اسبق به شمول 4 معین برحال و پیشین این وزارت و 4 مقام محلی، یعنی 2 والی برحال و 2 والی اسبق، به ظن سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و حیف و میل از پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به لوی سارنوالی معرفی شدند. فیروز بشری، سخنگوی اداره بازرس ریاست جمهوری، و روزشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در نتیجه بررسی های این اداره که به حکم رئیس جمهور صورت گرفته است، وزیر پیشین صحت و 4 تن معینان آن وزارت و همچنان 4 والی مظنون شناخته شدند که برای تحقیقات بیشتر به لوی سارنوالی معرفی شدند.
بعد از اینکه اداره بازرس جمهوری اسلامی افغانستان به اساس حکم رئیس جمهور تحقیقات خود با پیان رسید، در نتیجه تحقیقات ما نشان داده شد که 2 والی برحال و 2 والی اسبق ولایت هرات و نورستان اسبق و ولایت میدان وردک و بدخشان ولیان برحال کسب مظنونیت کرده و مدیریت نادرست بودجه مربوط به ویروس کرونا یا مظنون شناخته شده و جهت تحقیقات بیشتر به لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان معرفی گردید.
پس از نشر این خبر، مظنونین هر کدام به دفاع خود پرداخته به شیوه خاص خود واکنش نشان دادند. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر اسبق صحت گفت که به جرم صداقت بلوی تارنوالی معرفی شده است.
سه فرزند صادق و خادم ملت حاضر بر نو پاسخگویی به نهادهای عدلی و قضایی کشور خود است، اما ای کاش حکومت غنی قانون بالای تمام افراد یکسان تطبیق می‌کرد، یکی در بدل خدمت صادقانه به سارنوالی میره که مست و دیگری در بدل خیانت ملی تبدیل و تمجید میشه. آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای مبارزه با ویروس کرونا امین است که به سارنوالی معرفی شوم؟ اما متاسفانه یک تعداد کسایی که در پول پروژه‌های پول کرونا در پروژه‌های مختلفه مثل توزیع نان، مثل اطلاع رسانی دست داشتند، شخصا از طریق رئیس جمهور تمجید و تقدیر شدند.
قاری عبدالقیوم والی نورستان و ذکریا سودا والی بدخشان در صحبت با رادیو آشنا و امریکا گفتند که به گونه رسمی هنوز برایشان اطلاع داده نشده است، ولی حاضرند برای پاسخگویی به مقامات عدلی و قضایی کشور حاضر شوند.
برای من رسما کسی اطلاع نداد، من از رسانه اجتماعی شنیدم. ما یک آدم قانونمند هستم و آماده هستم که تنها در عدالت دنیا نه، در عدالت آخرت هم در مورد یک افغانی پیسه کرونا جوابگو باشم.
خبر نداد چیزی با ما نیامده و این تنها والی نیست، اما تیمی که اینجا کار کرده همه
یک با او خاطر است. با شروع ویروس کرونا در کشور، حکومت بودجه را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داد و در پهلوی آن اختیارات خاص با ولایات برای مصرف بودجه تفویض کرد. پس از چندی راجع به چگونگی مصرف بودجه کرونا در کابل و ولایات از اختلاس و فساد گسترده در خریداری تجهیزات طبی و توزیع نان خشک برای خانواده های فقیر در دوران قرنطین در رسانه ها گزارش شد که فساد در پروژه توزیع نان خشک و فقرا سوژه جالب رسانه ها بود. با موجب آخرین معلومات وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته 8 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت و راجستر شدند که شمار مجموع قربانیان کووید 19 در کشور به 1397 تن و همچنان با ثبت 16 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور، تعداد مجموع مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 38070 تن رسیده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز ویروس خطرناک.
در حالی که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان پس از ایجاد تحریم از طرف پاکستان به او کشور سفر کرده، وزارت خارجه افغانستان از این کشور انتظار دارد تا قطعنامه سازمان ملل متحده درباره وضع تحریم‌ها بر رهبران طالبان عملی کنم. جلال میرزاد در این باره گزارش می‌دهد.
اکنون ملا برادر معاون سیاسی طالبان در پاکستان است و قرار است با مقام های این کشور درباره چگونگی گفتگوهای صلح دیدار و گفتگو کند. اما حکومت افغانستان با پخش اعلامیه از پاکستان میخواهد که قطعنامه سازمان ملل متحد را درباره ایجاد تحریم‌ها بر رهبران طالبان عملی کند. در این میان وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که پاکستان در روند صلح این کشور تعهدات خوبی داده است.
توقع مردم ما این است که پالیسی ها و تصامیم دولتداری پاکستان و ایفای نقش صادقانه کشورهای همسایه روی روند صلح افغانستان تأثیر مثبت داشته باشند. همسایگی افغانستان و پاکستان و همچنان بود باش رهبران گروه طالبان در این کشور، پاکستان روی روند صلح افغانستان یک کشور تأثیرگذار ساخته.
پاکستان هفته پیش بر عملی کردن قطعنامه سازمان ملل متحد و ایجاد تحریم‌ها بر رهبران طالبان تاکید کرد و رهبران این گروه را در فهرست سیاه این کشور قرار داد. اما برخی از کارشناسان به دنبال سفر ملا عبدالغنی برادر به پاکستان میگویند که هر دو طرف درباره روند صلح افغانستان بازی های دوگانه دارند.
اگر پاکستان تعهد به آنچه که خودشان اعلام کرده که افراد شامل لیست تحریم ها نبوده، پس دوباره اجازه رفتن به قطر به این داره و تداوم گفتگوهای صلح برشان نمیده. حال معلوم شد وقت در ما به اقای پاکستان میخواید با این کنش هایش در حقیقت حمایت جامعه جهانی را از آن خود کنند و یا هم فقط یک مانع را در قبال پروسه صلح افغانستان و خاتمه دادن به تحریم های اقتصادی که احتمال می رود خود پاکستان باز شود این را روی دست گرفته و به عنوان یک حرب عظیم استفاده.
با این همه مجلس نمایندگان افغانستان روی نامه به کنگرس ایالات متحده آمریکا کار میکند که در آن نگرانی ها و خواست های زنان افغانستان درباره روند صلح گنجانیده خواهد شد.
با این کار حق نیمی از جمعیت افغانستان نمیتوانیم ما صلح پایدار در افغانستان بیاریم. به همین دلیل مجلس نمایندگان و کمیسیون امور زنان و زنان کاکس مجلس نمایندگان تصمیم گرفتند تا روی نوشتن یک نامه به کنگرس ایالات متحده آمریکا کار بکنند. در این نامه نگرانی های زنان افغانستان را از روند مذاکره، از روند خروج نیروهای بین المللی، از نگرانی هایی که از شفافیت هست، از نگرانی هایی که زنان حضور معنادار و کیفی در روند مذاکره نداشته باشند صحبت بشه و از این نهاد خواسته بشه تا در جلسات خود از مقامات زیرب این سوال ها را بپرسه.
وزارت خارجه افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته که حاضر به گفتگوها شوند و با افزایش جنگ و خشونت ها خود را در برابر تحریم های جهان قرار ندهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP گفته که استخراج غیر قانونی معادن و منرال ها از چندین سال به طرف منجر به افزایش ناامنی، فساد، منازعات مالی و تنش های محلی در افغانستان شده. همچنان مقامات اداره گفتند که معدنکاری بدون چشمنداز واضح در چندین دهه نتانسته در کاهش فقر افغان ها کمک کنم. در رابطه گزارش داریم که خیرالله رسولی تهیه کردم.
برنامه انکشافی ملل متحد امروز با نشر گزارش انکشاف بشری 2020 که در مورد استخراج معادن در افغانستان تهیه شده بر بهبود بیدرنگ حکومتداری، مبارزه با فساد و توقف غیرقانونی معادن در این کشور تاکید می کند. برنامه انکشافی ملل متحد می گوید که برخی از سرمایه گذاران در بخش معادن ناقضان جدی حقوق بشری هستند و بدون ترس از پیگرد و کیفر به کارشان ادامه می دهند. مقامات این اداره تاکید می‌کنند که اجاره معادن به افراد زورمند منجر به تسهیل فساد در بین مقامات و ناامنی در بخش‌های وسیع افغانستان می‌شود. بر بنیاد این گزارش، استخراج غیرقانونی معادن با جوانب پیچیده در افغانستان به افزایش ناامنی، فساد، نقض حقوق بشر و تنش‌هایی که زندگی مردم را متاثر می‌سازد شده است. کاترین ماساکا، معاون برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان:
ما دریافتیم که استخراج اکثر معادن کوچک پنهانی است. معادن و منرال ها به صورت غیر قانونی و غیر رسمی استخراج می شوند. درآمد غیر قانونی از استخراج معادن و قاچاق آن بیشتر منجر به منازعات مالی، ترس و ناامنی در کشور می شود.
همچنان گزارش به نقل از عبدالله الدرداری، نماینده دائمی برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، می گوید که پروژه های بزرگ معدنی، نفتی و گازی می توانند سبب توسعه افغانستان شوند، اما مستلزم اراده و توانمندی حکومت این کشور است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان از این گزارش استقبال می کند و می گوید که این وزارت بر اساس پالیسی زمینه مشارکت مردمی را جهت جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن فراهم می کند و در این بخش اقدامات را روی دست گرفته است. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان، میگوید:
ما برای جذب سرمایه گذاری در این سکتور روی رژیم حقوقی کار میکنیم که چارچوب پایدار و معتبر حقوقی داشته باشیم و زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در فرصتهای موجود فراهم کنیم. برای حل منازعات محلی تمام پروژه های اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشت منافع اقتصادی مردم ترتیب می شود.
و گفته آقای مطفی، در آن بخش هایی که معدن وجود دارد پروژه های استخراجی بر اساس نیازمندی های مردم محل عملی خواهد شد. دکتر ابراهیم جعفری، جیولوژیست و عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی به صدای آمریکا، میگوید که این گزارش برنامه انکشافی ملل متحد از رهگذر واقعیت های موجود در سکتور معدن افغانستان برای بیرون رفت از چالش ها جامعه است.
من فکر میکنم یک راپور ارزشمند است و باید که از جزئیات از اطلاعاتی که در این گزارش داده شده به شکل دقیق و مشکفانه استفاده صورت بگیره در راستای تهیه پالیسی هایی که حکومت در مدیریت این سکتور معادن در افغانستان تهیه خواهد کرد.
آقای جعفری تایید کرد که حکومت در تلاش ایجاد چارچوب قانونی و حقوقی جامعی در سکتور معادن است، اما میگوید که افغانستان در حال حاضر ظرفیت و تخصص لازم را ندارد. پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان جهت شفافیت در صنایع استخراجی از حکومت خواسته است که بر علاوه تدوین استراتژی ویژه امنیت و حکومتداری برای معادنی که در ساحات مورد منازعه قرار دارد، در بخش نظارت، مشارکت مردم، آزادی عمل نهادهای امضا کننده و ناظران معادن نیز زمینه را فراهم کند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حزب دموکرات با تلاش برای ربودن انتخابات ریاست جمهوری آینده ای کشور متهم کردم. آقای ترامپ این سخنان روز گذشته پس از این ابراز کرد که نمایندگان انتخاباتی حزب جمهوری خواه رسما دونالد ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری به صفت نامزدی حزب برگزیدند. شرح بیشتر را در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنویم.
در شهر شارلت یک جلسه نامزدی کوچک، بخشی از آن زنده و بخشی از آن از قبل ثبت شده، با حضور نمایندگان انتخاباتی جمهوری خواه از سراسر ایالات متحده برگزار شد که همه از ترامپ حمایت کردند.
نمایندگان انتخاباتی ایالت رود آیلند با افتخار با هم متحد بوده و 19 رأی خود را برای رئیس جمهور دونالد ترامپ می دهند.
شب گذشته پس از آن که توجه از شهر شارلت به واشنگتن متمرکز شد، هر سخنران از نحوه رسیدگی آقای ترامپ به ویروس کرونا و اقتصاد دفاع کرد. به مانند جلسه نامزدی حزب دموکرات، در جلسه جمهوری خواهان نیز امریکاییان سیاه پوست و اسپانیایی نژادان نقش برجسته داشتند. در این میان نیکی هیلی، یک امریکایی با اصالت هندی و نماینده سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد نیز شامل بود.
مالکین سیاه‌پوست کاروبارهای کوچک که زحمات زندگیشان در آتش کشیده شده اهمیت دارد. کودکان سیاه‌پوست که در میدان بازی کشته شدند، زندگی آنان نیز اهمیت دارد.
در عین حال رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید مشغول ملاقات با گروهی از مبارزان خط مقدم ویروس کرونا بود. آقای ترامپ با تاکید بر دستاوردهای خود تقرر قضات محافظه‌کار را در محاکم فدرال اقدام خواند که به گفته او رقیب دموکراتش جو بایدن چنین کار نخواهد کرد.
این تندرو چپگرا خواستار تعیین قضات افراطی چپگرای دیوانه در ستر محکمه خواهد شد. رویای امریکایی شما از بین خواهد رفت.
دموکرات ها دونالد ترامپ را با تلاش برای بدتی ساختن سیستم پوسترسانی متهم می کنند و می گویند که او به خاطر انتخاب مجددش آرای آنان را که ممکن از جو بایدن حمایت کنند متوقف می سازد. ولی آقای ترامپ میگوید که دموکرات ها یک توطئه رایدهی پوستی را ترویج میکنند که به گفته او این کار می تواند زمینه تقلب را در انتخابات مهیا کند.
این بزرگترین توطئه در تاریخ سیاست است، فکر میکنم، و من در مورد ملت خود صحبت میکنم. آنان طور وانمود میکنند که گویا با ایشان بی‌عدالتی شده است.
بسیاری از نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان حمایت دونالد ترامپ پایین است، اما نتیجه انتخابات به کسب آرا در ایالت های پر رقابت مانند میشیگان وابستگی دارد.
انتظار دارم که نسبت به انتخابات گذشته ترامپ این بار آرای کافی در میشیگان به دست آورد. پالیسی های مربوط به انرژی و پالیسی های مربوط به صنعت تولیدی و توافقنامه جدید تجارت با کانادا و مکزیکو همه به سود میشیگان و ایالت های همجوار آن بوده است.
قبل از جدی‌تر شدن کمپاین انتخاباتی، جمهوری خواهان سه شب دیگر فرصت دارند که ذهنیت عامه را به سوی خود جلب کنند.
ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج پخش میشه چند لحظه بعد دنبال کنید.